که اگر شما اینجا رو برای ما زمینه رو فراهم کنید که بدون درگیری ما وارد منطقه بستان و سوسنگت و هویزه بشیم، به شما از نظر امکانات و عرضم حضور شما رفاهیات در خود عراق و در بصره و در جاهای دیگه برای شما امکاناتی رو فراهم بکنیم که شما از ایران برید و اونجا زندگی بکنید. ضمن اینکه قولهای صدام هم هیچ کدوم نتیجه عمل نرسید، به دلیل اینکه صدام دنبال منافع شخصی و دنبال منافع ایادی استکبار بود، دنبال منافع عرضم حضور شما مردم نبود، دنبال این نبود که مردم رو بخاطی بکنه. این بود که متأسفانه خوانین و منطقه هم به منطقه یک سری خیانت‌های کردن و با صدام یک سری همکاری‌های داشتن، به اطلاعاتی رو به صدام و صدامیا و به حزب بعث دادن که اونا بتونن راحت از اون منطقه بیان و بعد از منطقه عبور بکنن و جنایاتی را مرتکب بشن و در اون منطقه استقرار پیدا بکنن، که خب خود اون عرضمش عرب‌ها متأسفانه از این جنایت صدام مستثنا نبودن و صدام در حملاتی که اونجا انجام داد، در استقراری که پیدا کرد، به زن بچه‌شون و خانه زندگیشون تجاوز کردن و بر این هم که روشن شد و واضح بود که دشمن دنبال خواسته های شیطانی خودش هست، دنبال این نیست که ما رو جای نجات بده و بخواد با ما کمکی بکنه.
ای خصم تیر سر، ای خصم فتنه یار، آتش به پا مکن از شعله بر حذر، این شعله بیدرد خاکستر از کند، ای دشمن بشر، قلب دلیر ما به جنگ تو تکاورد، قلب شهید ما در خون شناورد، در تا سر دیار ما همیشه سنگرد، در تا سر دیار ما همیشه سنگرد.
همراهان ارجمند برنامه خاطرات ماندگار، یکی از چهره های شاخص انقلاب و دوران دفاع مقدس، مرحوم آیت الله حیدری ایلامی، نماینده حضرت امام رحمت الله علیه در استان ایلامه که با آغاز جنگ تحمیلی لباس رزم پوشید و فرمان بسیج عمومی برای دفاع در برابر متجاوزان بعثی را صادر کرد و در همون روزهای نخست تونست خط دفاعی مستحکمی رو در جبهه ایلام تشکیل بده و مانع پیشروی ماشین جنگی صدام بشه. در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار، جانباز سرفراز حجت الاسلام محسن تفویزی خاطراتش رو از آیت الله حیدری ایلامی برامون بازگو میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوائل انقلاب بود، اوضاع غرب کشور یه مقدار نابسامان بود، مسائل کردستان هر روز پیام‌آور خون و جنگ و آتش بود و مناطق مختلف درگیری هایی به وجود می آمد. مرحوم آیت الله حیدری در استان ایلام دستور دادن به رزمندگان اون زمان که ما باید به رزمنده های کردستان کمک کنیم. اولین حرکت بعد از انقلابی که ما شاهد بودیم، چون من بعد از انقلاب رفتم ایلام، قبل از انقلاب نبودم، ایشون قبل از انقلاب هم صحنه هایی رو اداره می کردن، ولی اون که خودم دیدم میگم، عده‌ای از رزمندگان ایلامی رفتن در جبهه‌های کردستان و تو اون صحنه‌ای که داشتن استانداری سنندج رو می‌گرفتن، دوستانی که در جریان جنگ کردستان هستن، بچه‌های ایلام اون گروهشون به رگبار بسته شدن و به آرپیجی بسته شدن و شهید دادن و زخمی دادند و برگشتن. اون ماجرا چند روزی ازش نگذشته بود که از خطوط مرزی استان گزارشاتی آمد از منطقه میمک تا منطقه دشت عباس و فکه. گزارش آمد که این مناطق عراق داره تحرک میکنه. آیت الله حیدری فرمودن، فرماندهان جنگ، هنوز فرمانده جنگ محسوب نمیشدن، فرماندهانی که تو منطقه بودن، یه تیپ 84 ما داشتیم اونجا اومده بود برای پشتیبانی، یه ستاد ژاندارمری داشتیم و یه گروه هم بچهای سپاه. بازدیدی کردن از مناطق مرحوم آیت الله حیدری و بعد از برگشتشون یک گزارشی دادند از مناطق مرزی استان ایلام. استان ایلام 420 کیلومتر مرز مشترک با عراق داره. این گزارش مبدأ گزارش ایران است علیه صدام در سازمان ملل. اینو داشته باشید. دومین قلم، وقتی که خبر آمد و صدای خمپاره ها آمد توی مهران، مهران میدونید فاصلش با عراق یه رودخونه است، اون طرف رودخونه شروع کردن با توپخونه زدن، با خمپاره زدن، مردم حرکت کردن به طرف ایلام آمدن، جمعیت مهران حرکت کرد اومد خودشو رسون به ایلام، یه وحشتی تو استان افتاد. مسئولین استان اول کاری که کردن نیروها رو جمع کردن و گفتن بیایید اطراف ایلام سنگر بکنیم، توجه کنید ایلام 90 کیلومتر با مرز فاصله داره، بیایید اطراف ایلام ما سنگر بکنیم که عراقی ها به ایلام نرسن. آیت الله حیدری فرمودن یه ستاد تشکیل بدید، جنگ زده ها و آواره ها همه برن زیر چادر و برن ستادی براشون زده بشه و مردم گرفتار نباشن، آواره نباشن. اونهایی هم که میخوان در جنگ شرکت کنن، من دارم میرم به طرف جنگ، پاشن بیان. مرحوم حیدری حرکت کرد، این پیر مرد دیدید تصویرشو، یه پالتوی بلندی رو پوشیده، عکسش هست، با قطار فشنگ و با برنوی که مال خودش بود و کلتی که همراهش بود، با همون وضعیت حرکت کرد، مردم هم دنبالش حرکت کردن. در مرحله اول 600 نفر از اهالی محترم استان ایلام با سلاح خودشون همراه این شیخ پیرمردشون رفتن به جبهه. مرحوم حیدری اومد دشت امیرآباد، اونایی که به منطقه مهران آشنا هستن، از منطقه مهران که تشریف میارید به سد کنجانچم میرسید، از سد که رد میشید یه دشتیه، تو اون دشت مرحوم حیدری ایستاد، دستور داد نیروهای رزمنده ای که دارن برمیگردن، چون یه سری ارتشی ها و ژاندارمری ها داشتن برمیگشتن، دستور داد اینا رو اجازه ندید برن، برشون گردونید. فرمانده ها اومدن پیشش گفتن آ شیخ تو چی میگی؟ شیخ عشایر چو داری چی میگی؟ گفت من دارم میگم باید بمانید و یک نفر حق نداره از رزمنده ها بره عقب. گفتن اینجا 20 کیلومتر با مرز فاصله داره، به ما دستور داده شده از فرمانده کل قوا 30 کیلومتر عقب نشینی کنیم. گفت من دستور میدم اینجا بمانید و باید بمانید. خدا رحمت کنه سرنگ تشکلی رو. میگفت من بعد از این که جلسه یه مقدار آروم شد، رفتم در گوشش گفتم حاج آقا با چه قدرتی داری این حرفو میزنی؟ گفت خودم تیرت میکنم اگر بری. خب حالا ببینید وضعیت استان ایلام در چه موقعیتیه. جنگ زده ها اومدن، مردم در آوارگی به سر میبرن، منطقه داره بمبارون میشه، مرتب هواپیما ها دارن میان، صدای غرش توپ ها داره میاد، رزمنده هایی هم که تو خط بودن که اون موقع سپاه نبود، ارتش بود و ژاندارمری بود، اینا هم به تدریج داشتن به عقب برمیگشتن. تو این موقعیت آیت الله حیدری اونجا میمونه و اینها رو هم نگه میداره، نگهشون داشت. حالا برای این که آیت الله حیدری رو قانع کنن که ما باید برگردیم، گفتن ما مهمات نداریم. آیت الله حیدری فوری دستور داد برید با تهران تماس بگیرید خدمت آقای مهدوی کنی، اگه یادتون باشه اون زمان آقای مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور بود، با آقای مهدوی کنی بگید حیدری گفته بفرستید بیاد، سلاح بیاد، مهمات بیاد، ما نیاز داریم و ما مرز رو داریم نگه می‌داریم. این بلندی های جلو کنجانچم رو فرمود این خط مرزیه، کسی حق نداره این طرف بیاد، باید شبانه برید و عراق رو عقب نشینی بدید، حق ندارن اینجا باشن. و این فرماندهی رو یک پیرمرد 60 ساله طلبه‌ای که خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو فرمود، در یکی از ملاقات‌هایی که من ایشون رو دیدم، ایشون تو خاطراتش گفت تو کنگره بزرگداشت روحانیت ایلام خوندن، ایشون فرموده بود تنها کسی که وقتی رفتیم از میمک پایین گفتیم اینجا یه قلقگیری کنیم، تیراندازی کنیم، تنها کسی که تمام قلق‌ها را زد و یک مورد هم خطا نزد حیدری بود. این آیت الله حیدری نگه داشت و یک کار قشنگی هم اونجا کرد تاریخی. گفتن حالا ما نقشه جنگ نداریم، ما منطقه رو نمیشناسیم، شما اومدی اینجا ما رو نگه داشتی، میگی من فرمانده جنگم، چه کار میخوای بکنی؟ نشست زمین روی خاک، با خاک رو انگشت تو خاک نقشه کشید منطقه ایلام رو و مشخص کرد اینجا کنجانچم است، اینجا قلاویزان است، اینجا چنگوله است، اینجا دهلران است، اینجا میمک است، اینجا شینوک است، مناطق رو همه رو نشون داد، نقشه رو خاک کشید و آیون رو توجیهشون کرد که اینها رو باید نگه دارید و باید حفظ کنید و ما حق نداریم عقب نشینی کنیم. 24 ساعت بعدم مهمات ها رسید، آذوقه هم رسید، نیروها شروع کردن تو مناطق عملیاتشون رو انجام دادن. تا حدود 5 ماه آیت الله حیدری فرماندهی رسمی مناطق جنگی ما رو تو استان ایلام به عهده داشت، بدون هیچ ثبت نامی، بدون هیچ یادداشتی، بدون هیچ ثبت تاریخی. این مردی که واقعا آیت الله بودنش یک طرف، نماینده ولی فقیه بودن از طرف امام یک طرف از سال 55 و بعد نماینده خبرگان هم در قانون اساسی و هم در ولایت فقیه، در ولفجر 3 و ولفجر 5 دو تا عملیاتی که بزرگ تو منطقه ما بود قبل از کربلا یک البته مهمترین عملیات ما بود. ایشون قبل از این که بچه‌ها برن عملیات، قرار بود برن گشت شناسایی برنامه ریزی کرد. عزیزانی که با جنگ آشنا هستید، برای گشت شناسایی که بریم دشمن رو بشناسیم و ببینیم موقعیتمون نسبت به موقعیت دشمن چیه، آیت الله حیدری فرمود من می آیم باتون و تشریف بردن با بچه‌ها، رفتن اون طرف دور زدن، بچهای حفاظت اومدن به شما گله کردن، آقا ما موظفیم ایشون رو حفظش کنیم، ایشون داره با ما اینجوری رفتار میکنه. من رسیدم خدمتشون، آرام گفتم حاج آقا مثل این که هستن دوستان که برن. گفت تکلیف من چی میشه؟ امام فرمود جنگ در رأس امور است، مگه من میتونم جنگ رو در پشت سرم نگه دارم؟ به حفاظتی ها بگو تا اینجا شما مأمور بودید، از اینجا دیگه هیچ مسئولیتی ندارید. در فتح المبین تو منطقه دشت عباس بودیم، بچه ها با من گفتن دوستان که حاج آقا داره گریه میکنه، سخت تمام بدنش میلرزه. رفتم خدمتشون، نشستم کنارشون، یه مقدار باشون صحبت کردم، عرض کردم آه ناراحتید؟ خب هممون ناراحتیم، شهید داده میشه، ولی خب جنگ دیگه، شما که میدونی. سرشو بلند کرد با یه ناله ای گفت که حفیظی چی داری میگی؟ من دارم میبینم بچه هایی که هنون محاسن در نیوردن پرواز میکنن، من حیدری با این ریش موندم سالهاست پشت این دروازه، من دارم به حال خودم گریه میکنم، من به زمین گیر شدن خودم گریه میکنم.
افتاده بارم اینجا، اینجا مراست منزل، زینجا نمیکشم پا، اینجا نمی کنم دل، سیر دیار اغیار در چشم جان خلد خار، ما سر به این دیاریم داریم ریش در گل.
مرحوم آیت الله عبدالرحمن حیدری ایلامی، این مجتهد انقلابی و ایثارگر، در زمستان سال 1365 دار فانی رو وداع گفت و پیکر مطهرش بعد از تشییع در شهرهای ایلام و قم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. و اما حرف آخر برنامه امروز، کلامی از سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی.
نشسته اقامه نماز می کند و در قامت نشسته خیش قیام را معنا می بخشد. خاک بر پای او بوسه می زند و از نفخات جان بخش تسبیحات او نسیمی خوش در بوستانهای بهشت وزیدن میگیرد و ملائک که تا به تماشای نور عشق او را ندارند به حجاب عقل پناه میآورند. اما در کره زمین در این معرکه از آن همه شوری که در عرش افتاده است خبری نیست.
خب عزیزان، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار رسیدیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار نگه دارتون.
وطن مرز دلیرو، وطن خاک شیرو، وطن اکرد دست تو بیاد دوشم ویرو، سرت برز قشنگ چی سر داره دماور، چیار سر کشیه و چونت کو الور، چیار سر کشیه و چونت کو الور، به خاکت نقش خینه شهید حق دیاره، در روز رزم دشمن تو بیروزی دواره، وطن کور با دو چشم حسید دشمنونه، سی همه قشنی خدایا نیرده خونه.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روح
مهربان.
صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب، نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که مریم دختر مستانه مظفری، یکی از بازیگران مشهور سینما، به خاطر اختلاف پدر و مادرش تصمیم گرفت مدتی از اونها دور بشه تا شاید در نبودن اون پدر و مادرش به فکر بیفتن و اختلافاتشون رو کنار بذارن. مریم با این فکر به دانشگاه رفت تا در اردوی زیارتی دانشجویان ثبت نام کنه. اما چون از زمان ثبت نام گذشته بود، اسمشو در ذخیره ها نوشتن. روز حرکت مریم صبح زود به دانشگاه رفت. اتوبوس فقط یه جای خالی داشت. اونم به دانشجویی رسید که اسمشو تو ذخیره ها قبل از مریم نوشته بود. فاطمه دانشجویی که فهرست دانشجویان در دستش بود، دنبال راه حلی بود تا به مریم کمک کنه. برای همین از پله اتوبوس بالا رفت تا با دانشجویی که قبل از مریم سوار شده بود حرف بزنه. مریم هم دنبالش رفت و با دیدن دانشجوی دختر اونو شناخت و به یاد گذشته افتاد. یاد روزی که توی خیابون پسری مزاحمش شده بود و اون دختر کمکش کرده بود. و حالا ادامه ی روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت چهارم. مریم تو خیابون پیش می رفت و پسر جوان هم دنبالش بود. بغض گلوی مریم رو گرفته بود. هر کاری می کرد که از متلکای اون فرار کنه نمی شد و پسر مزاحم دست بردار نبود و دنبالش می رفت. مریم از شدت درماندگی به گریه افتاد و به دور و برش نگاه کرد. خیابون خلوت بود و همین جسارت پسر مزاحم رو بیشتر کرده بود. فقط دختر جوانی اون طرف خیابون قدم می زد. مریم با دیدن دختر جوان به سمت پسر مزاحم برگشت و فریاد زد. پسر مزاحم جا خورد، اما تا خواست فکری برای داد و فریاد مریم بکنه، دختر جوان به سمت اونها رفت. دختر جوان به محض رسیدن مشتی به صورت پسر مزاحم زد. اونقدر سریع این کارو کرد که پسر مزاحم فرصت نکرد واکنشی نشون بده. خواست حرفی بزنه که دختر جوان گفت:
این درس عبرتی باشه برات که دیگه مزاحم دختر مردم نشی.
پسر مزاحم در حالی که زیر لب حرف میزد رفت. دختر جوان دستش رو سمت مریم گرفت و گفت:
اسمم سرایاس.
منم مریم هستم. ممنون که کمکم کردی.
نه بابا، چیز مهمی نبود جون تو. فکرشو نکن. حالا بریم.
مریم و سرایا راه افتادن.
راستش مریم خانم از زمان دانشگاه همراهتون بودم. حتی اون پسر مزاحمم دیدم که با حرف میزد. اولش فکر کردم خود دوست داره با حرف بزنه، ولی وقتی صدای گریه و جیغ زدن تو شنفتم تصمیم گرفتم بیام و حال اون پسر مزاحمو بگیرم.
مریم وسط اتوبوس ایستاده بود و به خاطرات گذشته فکر می‌کرد و به سریا که حالا تو اتوبوس جای اون نشسته بود. سمیه رو کرد به سریا و گفت:
خانم شاهراخی، اگه ممکنه چند لحظه تشریف بیارین پایین.
بعد چی باید بیام پایین؟ من قرار نیست راه بیافتیم.
چرا عزیزم، راه میافتیم، ولی مشکلی پیش اومده که اگه شما همکاری کنین زودتر حل میشه. راه میافتیم.
مشکلات شما ربطی به ما نداره خانم. من اولین اس تو ذخیره ها. یه نفر نیومده نوبت منه که جای اونو بگیرم. هیچ پارتی بازی و آشنایی هم تو کس من نمیره. مشکل شما ربطی به من نداره.
با شنیدن حرفای سریا مریم حس بدی پیدا کرد. سریا دختری که مدیون اون بود حالا رقیبش شده بود. مریم تو فکر رفت و با خودش گفت:
تازه میفهمم که چرا سمیه از من حمایت میکنه. دلش میخواد سریا تو این سفر نباشه. معلومه که دختری با حجاب و اخلاق سمیه نمیتونه اخلاق و رفتار کسی مثل سریا رو تحمل کنه. اما بنده خدا سمیه نمیدونه طرفش کیه. اما از اون وقتی که دعوا کردن سریا رو ببینه معلومه که اینجام کسی به فکر من نیست.
مریم با این فکر ساکش رو برداشت و به سمت در اتوبوس راه افتاد. قبل از اینکه از اتوبوس پیاده بشه صدای فاطمه رو شنید که با سمیه حرف میزد.
سمیه جان بهتر بریم بیرون. خودت هستم خواستی کمکت کنم فاطمه.
مریم از اتوبوس پیاده شد. کمی که گذشت از دور صدایی شنید.
خانم اتوفر.
مریم صدای فاطمه رو شناخت. خواست اعتنایی نکنه و به راهش ادامه بده اما پاهاش یاری نکرد. فاطمه به مریم نزدیک شد و گفت
خانم اتوفر کجا؟ به همین زودی از ما خسته شدین؟ هنوز آخر اردو خیلی مونده.
مریم حرفی نزد. فقط به صورت محجوب فاطمه نگاه کرد.
مثل یه قسمت شده شما هم با ما هم سفر باشین. یه صندلی دیگه جوش شده.
مریم باور نکرد و به راهش ادامه داد.
پس نمیاین؟
مریم هنوز مردد بود. فاطمه بازوی اونو گرفت و کشید.
بوده دیگه. اتوبوس را افتاد.
فاطمه و مریم سوار اتوبوس شدند. تو ردیف چهارم و کنار عاطفه یه صندلی خالی بود. فاطمه به صندلی خالی اشاره کرد و گفت
بفرما مریم خانم. اونم صندلی شما. برو کنار عاطفه جون بشین عزیزم.
اتوبوس تو جاده پیش می رفت. مریم اونقدر تو فکر بود که نفهمید کی از تهران بیرون رفتن. وقتی به خودش اومد که دید بچه ها آیت الکرسی می خونن. فاطمه وسط اتوبوس بین صندلی ها ایستاده بود. مریم تا مدتی متوجه غیر معمولی بودن این وضع نشد. اولین چیزی که باعث شد به این وضع شک کنه حرف عاطفه بود.
فاطمه جون بری چی ایستادی؟ خب بذار ما وایسم شما بشین.
فاطمه دست گذاشت روی شونه عاطفه و اونو به زور نشوند.
لازم نیست شما بفرما بشین.
فاطمه جان شاید برای شما بلیط نخریدن ها؟
خریدن ولی دوباره باطلش کردن.
خب از بفرمایید افتخار بدین جای ما بشینین تا ما به جای شما طول اتوبوس اندازه گیری کنم ها؟
بشین عاطفه کاش فقط یه لحظه آروم میشستی.
عاطفه نشست و فاطمه رد شد و رفت. مریم یاد جمله آشنای فاطمه افتاد.
مثل اینکه قسمت شده شما با ما هم سفر باشین. یه صندلی دیگه جور شده.
مریم با یادآوری این جمله تو فکر رفت.
یعنی صندلی تازه از کجا پیدا شده؟ مگه صندلی اتوبوسم آب نبات چوبیه که از گوشه جیب در بیاد و اخمای دختر اخمو قرقروی مثل منو باز کنه؟
مریم با این فکر به سمت فاطمه برگشت که عقب اتوبوس کنار چند نفر دیگه ایستاده بود و با اونها صحبت میکرد.
یعنی جایی برای نشستن نداره. اونجاشو به من داده.
مریم تو فکر بود که فاطمه به سمت اون رفت. مریم سری روشو برگردوند و عرقشو پاک کرد. عاطفه که کنارش نشسته بود و با تعجب به اون نگاه میکرد گفت
الان شو وقت عرق کردنه تازه خوردادن.
ربطی به گرما نداره علتش حال خودمه. حالم خوب نیست.
چطه مگه؟ چه لبات میجویی؟
آن چیزی نیست. وقتی عصبی میشم عرق میکنم و لبامو میجوام.
نکنه به خاطر اینه که مو کنارت نشستم عصبی شدی ها؟ خواهی زودتر میگفتی ادو اطفار چنه خود در میاری؟
عاطفه بلند شد و به سمت فاطمه رفت.
فاطمه جون ما میخوام جام عوض بکنم. این صندلی ارزونی خود. ما میرم پیش سمیه جون خدا میشینم.
عاطفه معطل نکرد و رفت پیش سمیه و اونو کمی هل داد سمت نفری کناریش.
یکم مهربون در بشین ببینم سمیه جون.
من که از همون اول گفتم بیا ستایی بشینی.
فاطمه کنار مریم نشست بعد رو کرد به عاطفه و گفت
باشه من فعلا میشینم. هر وقت پشیمون شدی بیا صندلی تو پس بگیر.
مریم کمی خودشو جمع و جور کرد و گفت
فاطمه خانم به خدا من کارش نداشتم. نمیدونم چرا ناراحت شد و رفت.
کاری با شما نداشت مریم جان. ناراحت نشین. این بازی ها رو دربار تا من بشینم و صندلی.
راستش من باید از شما عذرخواهی کنم.
عذرخواهی؟ عذرخواهی برای چی؟ اصلا حرفشم نزن. منم که باید از شما عذرخواهی کنم. ببخش امروز خیلی معطل شدی. اوضاع بدجوری به هم ریخته بود. خیلی چیزا هنوز آماده نبود. لطف خدا بود که همه چی جمع جور شد. تو این اوضاع من نتونستم خوب ازت استقبال کنم یا دست کم چند کلمه باهات حرف بزنم.
بیش از این خجالت هم ندین. من همینقدر که جای شما رو اشغال کردم و باهاتون تندی کردم به اندازه کافی شرمندم.
این صندلی مال بردن مسافره، من و تو هم فرقی نمی کنیم. از اون گذشته من به خاطر کارام بیشتر بعد راه برم و به همه جا سر بزنم. حالا هم که میبینی فعلا نشستم، البته بقیه بچه هم همینطورن. معمولا تو اتوبوس سیارن و جای مشخصی ندارن، مثل همین عاطفه که تا برسیم 5 دور کامل اتوبوس رو گشت زده.
عاطفه که اسمشو شنیده بود به سمت فاطمه و مریم برگشت و گفت:
آه چنه خانم اتوفت، داری چغالی مو به فاطمه جون میکنی؟
قبل از اینکه مریم حرفی بزنه فاطمه گفت:
نه عاطفه جون، مریم جون به من میگفتن به خاطر حضور شما بوده که پشیمون شده و برگشته.
از طرف من بهش بگو بی خود ترسش رو توجیه نکنه، اگه نمیترسید اینقدر زود جا نمیزد، میستاد و اگه حقی داشت میگرفت.
صدا از پشت سر بود. فاطمه شونه‌هاش رو به علامت احتیاط جمع کرد، بعد سرش رو به گوش مریم نزدیک کرد و گفت:
راهله هم وارد میدون شد، همونی که پشت سر من نشسته، از اون دخترای فعال و پرجنب و جوش دانشگاهه. همیشه یکی دوتا مجله و روزنامه هم باهاشه. هر جلسه سخنرانی یا بحثی که تو دانشگاه باشه اونم اونجاست.
مریم برگشت و به راهله نگاه کرد. فاطمه راست میگفت، راهله تو اتوبوس هم مجله میخوند. چهره سبز و چشمای درشتی داشت. عاطفه رو کرد به راهله و گفت:
اگه حقی داشت که پایمال میشه تو چرا ازش حمایت نکردی؟
بر این که خوشم نمیاد به جنس زن ترحم کنم. من میگم دختر و زن ها باید یاد بگیرن حقشونو بگیرن. اگه یاد گرفته بودیم حقمونو بگیریم حال روزمون بهتر از این بود.
حالا می چمونه؟
بحث دانشجویان شروع شد. همراهان گرامی، چهارمین قسمت از روایت کتاب دختران آفتاب رو شنیدید. قبل از خداحافظی لازم این نکته رو بگم که در این برنامه و در بحث‌های دانشجویی مباحث و شبهات زیادی مطرح میشه که گاهی به خاطر نبودن وقت جوابش به برنامه بعد موکول میشه. پس لازم دوستان عزیز تمام قسمت‌های برنامه رو بشنون و با شنیدن یک قسمت پیش داوری نکنن. تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
روایت کتاب دختران آفتاب ساعت 20:10 امروز برای شما علاقمندان تکرار میشه. ما همچنان از شما میخواییم که ما رو نقد کنید از طریق پلهای ارتباطی که در اختیار شما هست: 329-10-551، 329-10-552 با پیش شماری 025 و همچنین از طریق سامانه پیامکی 30553. از لطف شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم همراه باشید با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی در برنامه بر بال سخن.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، به چرا باقه نظر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله.